فردگاری یکتا، روزتون بخیر باشه. مجله پاسخگوی سه‌شنبه رو آغاز میکنیم. در مجله پاسخگوی 12 اسفند، ارتباطات مجید ابراهیمی، هماهنگی مهدی پیمانی، صدا بردار محسن کریمی. صدای شما مرجان قلبی. تهیه کننده فرانک ترابی. مجری و گوینده کیانا فرعی. بحث این برنامه: غلظت خون. غلظت خون و علل اون. غلظت خون، سردرد و خستگی و بیحالی. با غلظت خون چه کار کنیم؟ غلظت خون، زالودرمانی و حجامت. غلظت خون، آزمایش خون. سوالات خودتون رو در مورد غلظت خون این برنامه از ما بپرسید. تلفن 021-22-65-21-03. پیامک 30102. مهمان و کارشناس این برنامه مجله پاسخگو، دکتر عزیز اقبالی، فوق تخصص خون و آنکولوژی. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. خب، موضوع غلظت خون و دکتر عزیز اقبالی که آقای دکتر فوق تخصص خون و آنکولوژی هستند و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران. دکتر اقبالی، خوش آمدید، روزتون بخیر.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه مجله پاسخگو و با تشکر از همکاران رادیو سلامت و به خصوص سرکار خانم دکتر فرعی.
خیلی خدمت میکنم، سپاسگزارم آقای دکتر، خوش آمدیم و با تشکر از شما که قبول زحمت کردین. خب دکتر اقبالی، قراره راجع به خون با شما صحبت کنیم و خونی که گاهی اوقات به جوش میاد، گاهی اوقات هم غلیظ میشه و خلاصه میخوام ببینیم داستان چی. اما قبل از اینکه بخوایم یه ذره راجع به غلظت خون بیشتر صحبت کنیم، معمولا ابتدای برنامه یه سوال کارشناسا و مهمانان مطرح میکنن که این سوالیه که شنوندگان باید پاسخ بدن از طریق پیامک 3102 تلفن 021-2265-2103. دکتر اقبالی، سوال امروز رو بفرمایید.
خانم دکتر، اگه اجازه بفرمایید موضوع سوالمون رو در مورد همون غلظت خون بپرسیم از شنوندگان گرامی. سوال بنده اینه که آیا بین غلظت خون و چربی خون بالا ارتباطی هست یا نه؟
بسیار خوب، دو تا موضوع پرحاشیه و پرسوال، غلظت خون و چربی خون. پس سوالی که دکتر اقبالی مطرح کردن اینه که آیا بین غلظت خون و چربی خون ارتباطی هست یا خیر، که پاسخهای خودتون برای ما بفرستین. دکتر اقبالی، وقتی که خیلی میگه من خونم غلیظه، اصلا ببین خونم چقدر پررنگه، خونم خیلی قرمز تیرست، یا خیلی خونم من غلیظ شده، یعنی چی؟ شما فوق تخصصتون خونه و البته سرطان شناسی یا همون آنکولوژی، اصلا خون ما بالاخره یه غلظتی داره دیگه، یه مایه که یه غلظت داره، غلیظ شدن خون یعنی چی؟
خب اگه بخوایم مسئله رو باز بکنیم، بله، در مورد تعداد گلبول‌های قرمز، که خب گلبول‌های قرمز همونطور که میدونیم یکی از سلول‌های خونی که کارش حمل و نقل اکسیژن هست تو بدن، اگه تعداد این گلبول‌های قرمز به هر علتی کم شده باشه، ما میگیم طرف دچار کمخونی شده. خب یه تقریبا بیماری شایع و شناخته شده است تقریبا برای همه افراد جامعه. اگه برعکس این اتفاق افتاده باشه و تعداد گلبول‌های قرمز خون افزایش پیدا بکنه، و این افزایش تعداد گلبول‌های قرمز خون خودش منجر میشه به غلیظ شدن خون، که این افزایش غلظت خون خودش منجر به برخی عوارض میشه که مهمترین این عوارض افزایش شانس لخته شدن خون هست. البته رنگ خون که همیشه نشونگر غلظت خون نیست. حالا خیلی ها به فرمایش شما که میرن برای فرزند آزمایش خون، وقتی خون ازشون میگیرن، وقتی میبینن تیره است، میگن من غلظت خون دارم، این واقعا همیشه به این دلیل نیست که غلظت خون داره. حالا بستگی داره که اکسیژن خون در اون لحظه چقدر بوده که این رنگ خون به اون بستگی داره. حالا گارو بسته شده، بسته نشده، اینا همشون به اون مرتبطه. ولی ما یه تعریف علمی داریم برای غلظت خون که حالا اصطلاح علمی شما پلی‌سایتمی میگیم. این تعریف علمیمون بسته به سن فرد متفاوته.
بله،
یه تو دوران کودکی و نوزادی یه تعریفی داریم، برای بزرگسالان هم یه تعریف برای غلظت خون داریم. من از همون دوران نوزادی خدمتتون عرض می‌کنم تعریف علمی که ما برای پلی‌سایتمی یا غلظت خون داریم. تو دوران نوزادی، منظورم هم 28 روز اول زندگی، وقتی که میزان هموگلوبین ما بالاتر از 22 گرم درصد یا میزان هماتوکریت ما بالای 65 درصد باشه، میگیم نوزاد ما اصطلاحاً پلی‌سایتمی که یا غلظت خون داره. ولی برای بچه‌ها، کودکان، کلاً کودکان زیر 12 سال، اگه هموگلوبین بالای 17 باشه یا هماتوکریت بالای 50 باشه، لفظ پلی‌سایتمی یا غلظت خون اطلاق می‌کنه. برای بالغین، غلظت خونی که اصطلاحاً دارای اهمیت هست، زمانی ما به کار می‌بریم که تو آقایون هماتوکریتشون بالایش هست، تو خانما هماتوکریتشون بالای 56 باشه. اگه این معیارها باشه، ما اصطلاح غلظت خون یا پلی‌سایتمی رو برای یه مریض میتونیم اطلاق بکنیم. ولی رنگ خود خون همیشه دلیل بر پلی‌سایتمی یا غلظت خون نیست.
بسیار خب، پس اگر بخوایم بفهمیم خونمون غلیظه یا نه، کارهای آزمایشگاهی بعد انجام بشه و نمیشه از روی رنگ خون یا بقیه موارد گفت. یه سوالم مطرح شد که به نظر شما چربی خون و غلظت خون به هم ربط دارن یا نه؟ آقای حسین از رضوان شهر اصفهان گفته چربی خون باعث به وجود اومدن غلظت خون میشه. نظر من اینه که حالا از دکتر عزیز اقبالی خواهیم پرسید، اما شما سوالات زیادی مطرح کردین. خانم مینو از تهران هم گفته ارتباطی نیست. سوالات آقای دکتر، سوالات خیلی زیاده در مورد غلظت خون. سوال 912-157 مطرح کردن و گفتن از کجا بفهمیم غلظت خون داریم؟ آقای دکتر، خیلی ها که سرشون در میاره میگن من سرم در گرفت، فکر کنم که غلظت خون دارم، یا من خیلی جوش میزنم غلظت خون دارم. از کجا باید بفهمیم که غلظت خون داریم؟ بعد راجع به انواع غلظت خونم با شما صحبت میکنم.
بله، خب اگه بخوایم به این مسئله وارد بشیم، باید علائم بالینی که پلی‌سایتمی یا افزایش غلظت خون ممکنه ایجاد بکنه، باید به اون مسائل توجه داشته باشیم. البته این علائم اختصاصی نیستن، یعنی این نیست که هر کسی سردرد داره حتما غلظت خون داره، این نیست. خب ولی سردرد یکی از علائم غلظت خون هست. حالا من چند تا از این علائمی که معمولا شایع هست، اونایی که پلی‌سایتمیک هستن یا غلظت خونشون بالاست، من اشاره میکنم. توجه فرمایید، هیچ که از اینا اختصاصی نیستن. یکی از اون علائم که باز خیلی از مردم با اون مواجه هستن و سردرده. خب سردرد یکی از علائمی که تو پلی‌سایتمی ما میبینیم. سرگیجه است، وزوز گوش، تعریق شدید هست. خب تعریقایی که ممکنه روز و شب هر دو ساعت ممکنه اتفاق بیفته. احساس سوزش در ناحیه پا، یا حالا احساس گرمی شدید در ناحیه پا، که باز یکی از علائمی که با وجود اینکه غیر اختصاصیه، ولی خب تو افرادی که غلظت خون بالایی دارن ممکنه ما ببینیم. اختلالات بینایی به صورت کاهش بینایی، یا بینایی هایی که ممکنه به صورت اصطلاحاً اینترمیتنت کم و زیاد بشه، این علائم ممکنه بله اتفاق بیفته. خارش بعد از استحمام، مخصوصا اگه حمام از آب گرم استفاده بکنن، یکی از علائم غلظت خون ممکنه باشه. دردی که تو ناحیه قفسه سینه احساس میکنن، کرختی و حالت مورمور شدن تو دست و پا ممکنه باز از علائم پرخونی باشه. خونریزی بینی و لثه، باز یکی از علائمی که ممکنه در حدودا 1% افرادی که غلظت خون بالایی دارن ما ممکنه ببینیم. گاهن ندرتن حتی تورم دردناک مفاصل، اشکال در نفس کشیدن، احساس پری در ناحیه شکم، مخصوصا اونایی که غلظت خونشون به علت بیماری های اصطلاحاً اولیه اتفاق میفته و تحالشون بزرگ میشه، ممکنه این علائم رو داشته باشن. گاهن حتی مریضایی که پرخونی دارن مستعد به زخمه های معده و روده کوچک و اینا هم هستن، ممکنه علائمشون با این تابلو هم باشه. پس این علائمی که من گفتم هیچ کدومشون اختصاصی نیستن، ولی خب وقتی ما تجمیع این علائمو داریم، باید فکر بکنیم که ممکنه یکی از علتاش غلظت خون و پلی‌سایتمی اصطلاحا هم باشه، و برای تشخیصش حتما هم معاینه بالینی توسط پزشک لازمه، هم تستایی که ما معمولا انجام میدیم، یه تستای غربالگری اولیه با آزمایش یا CBC و اینا، و نهایتا ممکنه بر اساس یافتهایی که تو مریض پیدا میکنیم، ممکنه تستای اختصاصی تری هم برای تشخیص علت پرخونی ما لازم باشه برای مریض انجام بدیم.
بسیار خوب، این هم در مورد این که اصلا علامت های غلظت خون چی هستن که دکتر عزیز اقبالی فوق تخصص خون آنکولوژی صحبت کردن در موردش. راجع به غلظت خون داریم صحبت میکنیم. 3102 سامانه پیامکی، و من چند تا پیامک رو سریع میخونم بعد راجع دوباره به بحث برمیگردیم. جناب اکسیری گفتن به نظر من چربی خون باعث غلظت خون میشه و سکتای مغزی و قلبی با چربی و غلظت خون مرتبط هستن. 915-316 حجامت رو پرسیده که موجب تصفیه خون میشه یا نه. و 912-219 گفته من وقتی دستم زخم میشه خونم اصلا خیلی کم میاد، این یعنی این که من غلظت خون دارم یا نه. یه باورم پرسیدن 939-320 خانم پروانه، گفتن که میگن آب خون رو رقیق میکنه. اینو تو فیلم ها دکتر وقتی که گلوله میخوره یه نفر معمولا میگن که تیر خورده آب نخور خونت رقیق میشه. حالا من اینو از شما خواهم پرسید بیشتر یا کمتر خوردنش مؤثر یا نه. و باز خانم پروانه گفتن که من 75 ساله هستم، چطور میتونم محدوده با این توجه به محدوده سنی تعداد گلوله سفید و قرمزم و در حد عالی و جوانتر نگه دارم؟ خلاصه سوالات زیادی مطرح شده. و دکتر عزیز اقبالی هم که فوق تخصص خون آنکولوژی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند هم مهمان برنامه ما هستند. قرار با آقای دکتر راجع به غلظت خون صحبت کنیم و چون سوالات خیلی زیاد هست من همچنان سوالات رو بازم میبینم. در بخش بعدی گفتگو بیشتر با دکتر اقبالی صحبت خواهیم کرد. اکنون صدای شما.
صدای شما با مرجان فندی.
افزایش غلظت خون میتونه باعث سکته بشه و اینکه بعضی از افراد مبتلا به افزایش غلظت خون هستند ولی هیچ علامتی ندارند. اینا باید چه کار کنن؟ و لطفا بفرمایید که با حجامت میتونیم غلظت خون رو کاهش بدیم یا اینکه حتما باید خون بدن این افراد؟
به نظرتون برای رسیدگی بهتر به بیماران اورژانس چه کارهایی باید انجام بشه؟
به هر بیماری یه بهیاری اختصاص بدن یا یک پرستار یا یه دانشجویی که از دانشگاه تازه فارغ التحصیل شده بذارن برای بیمارهای اورژانسی داخل بیمارستان‌ها که از اون طرف هم اشتغال زایی بشه واسه جوون‌ها، هم به بیماره بیمارستان رسیدگی بشه، هر دو طرف سود میشه دیگه.
وقتی به بیمارستان مراجعه میکنه این که خیلی سریع رسیدگی بشه و اون مشکلش رفع بشه و اول بسم الله نپرسن که بیمه چیه، پول داری یا نه، برو صندوق اول اینو پرداخت کن، دغدغه‌هایی که تو اون حجم استرس و نگرانی اون اتفاق هست کنارش هم این قضایی ها قرار میگیره خیلی اذیت کننده است. بهتره که اول از هر چیز به بیمار رسیدگی بشه تا آرامشش برقرار بشه، بعد قضای دیگه بررسی بشه.
وسایل پزشکی باید بروز باشه، همه بیمارستان ها هم آماده به خدمت برای بیمارا.
حضور سریع و به موقع جهت حمل بیمار به محل درمان در کمترین زمان و رسیدگی مطلوب بالینی تا رسیدن به محل درمان.
پزشکان متبحر و متخصص در بخش اورژانس قرار داده بشن و سرعت عمل رسیدگی هم بالا بره.
در رابطه با غلظت خون قرار صحبت کنیم. شماره تلفن 0-21-22-65-21-03 پیامک 30102.
آیا از کجا بدونیم که خونمان غلیظه؟ ولی من سردرد و سوزش شدید دارم، مدت ها سرم ناراحته و خیلی هم پیش مغز و اعصاب رفتم ولی نتیجه نگرفتم، خیلی سرم میسوزه و درد میکنه، چه کار کنم؟ آیا غلظت خون دارم؟ از کجا باید متوجه بشم؟ قربان شما خدا.
سلام علیکم، ببخشید میخواستم ببینم این غلظت خون ربطی هم به چشم داره؟ مثلا بینایی چشمو کم میکنه؟ اگه اینچنین هست خواستم ببینم با حجامت این بهتر میشه؟ خیلی ممنون، تشکر، خدا.
خواستم جواب سوال آقای دکتر بگم، جوابشو بگم بله ارتباطی هست بین غلظت خون و چربی. ممنون.
با سلام آقای دکتر، من تلاسمی مینور هستم و هیچ نوع بیماری ندارم، نه چربی خون دارم نه قند دارم، هیچ نوع بیماری ندارم. ولی جدیداً اون دکتر زنان که رفته بودم برای چکاپ به من گفتن یه مقدار کوچولو غلظت خون داریم و به من زینک دادن. می‌خواستم این زینک داروی غلظت خونه و اگه غلظت خون من بیشتر بشه چه اتفاقی در بدن من میفته؟ در ضمن مادرم و برادرم هم بر اثر سکته قلبی فوت کردن. می‌خواستم ببینم رو قلبم اثر می‌ذاره. خیلی متشکرم.
خب سپاسگزار از شما که تماسای تلفنی شما رو شنیدیم و صدای شما رو. و دکتر عزیز اقبالی، آقای دکتر فوق تخصص خون و آنکولوژی و سرطان شناسی هستم و دانشیار و حوزه علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. آقای دکتر اقبالی، تلفن ها رو شنیدیم، پیامک ها رو شنیدیم. قبل از اینکه راجع به تلفن ها صحبت کنیم، برای اینکه در واقع با اشراف بیشتری بتونیم حالا این تلفن ها رو در واقع پاسخش رو از زبان شما بشنویم، دکتر اصلا غلظت خون یه نوع، دو نوع، چند نوع، چجوری اصلا طبقه بندیش؟
بله، خب خانم دکتر، غلظت خون رو ما میتونیم اول به دو تا دسته تقسیم بکنیم که این تکلیف اون اول مشخص میکنه. چون یه ده غلظت خون هایی هست که اصطلاح ما میگیم غلظت خون نسبی و این غلظت خون واقعی نیست، به علتهای دیگه‌ای که ما حجم خونمون کم بشه یا کم آب بشیم یا تحت استرس باشیم یا به دنبال سوختگی و اینا، این حجم پلاسمای ما کم میشه ولی تعداد گلولهای قرمز ما ثابت. ولی این به صورت نسبی وقتی آزمایش میکنیم میبینیم که فرضاً هموگلوبین مریض بالاست، در صورتی که این اصطلاحاً غلظت خون حقیقی نیست. اینو میگیم غلظت خون نسبی که با اقدامات دیگه معمولاً با برطرف شدن اون شرایطی که اتفاق افتاده برطرف میشه. ولی صحبت ما بیشتر روی غلظت خون حقیقی واقعی هست که واقعاً تعداد قلبل‌های قرمز به صورت واقعی افزایش یافته بدون اینکه حجم پلاسمای ما کم شده باشه. وقتی با این موضوع سر و کار داریم، این حالت ممکنه باز خودش به صورت اولیه اتفاق افتاده باشه یا ثانویه به یه مشکلات دیگه. اصطلاحا میگیم پلیسایتمی اولیه و پلیسایتمی ثانویه. خود پلیسایتمی اولیه باز دو نوعه. ما یه موردایی از غلظت خون یا پلیسایتمی اولیه داریم که اصطلاحا میگیم مادرزادی هست. خب کلن یه اختلالات ژنی و موتاسیون های ژنی روی جرم لاین سلول ها، اون رسپتور های اریتروپویتین اتفاق میفته و گیرنده های اریتروپویتین اتفاق میفته و باعث میشه که اریتروپویتین نیاز برای ساخت گلبول قرمز، میدونیم که اریتروپویتین باید باشه، ولی تو این حالت اریتروپویتین خیلی تحریک کننده ساخت گلبول قرمز نیست و گلبول قرمز اتومات خودش ساخته میشه. این بیماری اولیه مادرزادی رو ما اصطلاحاً میگیم که به صورت پلیسایتمی فامیلی و مادرزادی اولیه، که خب این اتفاقاً خیلی شایع تر از اون پلیسایتمی های نگران کننده‌ای که معمولاً به علت بیماری های بدخیم اینا اتفاق میفته هست. این خیلی شایع و معمولاً تو معاینه این بیماران ما یافته خاصی به جز همون علائم پرخونی رو نداریم. منظورم تحالی بزرگی، کبد بزرگی معمولا تو این بیماران ما نمیبینیم. ولی یه فرم از پلیسایتمی اولیه داریم که اصطلاحا میگیم اکتسابی، که همون فرم نگران کننده پلیسایتمی یا پرخونی هست که همون پلیسایتمی یا ورا میگیم، که این یه نوع بیماری اصطلاحا میلوپرولیفریتیو هست. اینم به علت موتاسیون سوماتیکی که اتفاق میفته ایجاد میشه. تو این بیماران معمولا علائم دیگه هم دارن، مریض که تعال بزرگ داره، کبد بزرگ داره و سایر علائمی که ممکنه نشونگر یه بیماری میلوپرولیفراتیو باشه داره. خب پس پلیسایتمی اولیه اینا شدن، ولی پلیسایتمی ثانویه باز شایع‌تر از فرمای اولیه پلیسایتمی هستن، که خود پلیسایتمی ثانویه به دو دسته تقسیم میکنیم. یه عده اونایی هستن که به علت هایپوکسی بافتی ایجاد میشن، یعنی کم شدن غلظت اکسیژن تو بافت ها باعث میشه که اریتروپویتین که محرک ساخت بلبلای قرمز هست بالا بره و باعث بشه که ما غلظت خون پیدا بکنیم، که از این دسته بیماری هایی که با هایپوکسی بافتی باعث میشه که ما غلظت خون پیدا بکنیم، بعضی هاشون باز مادرزادی هستن که علت های نادری هستن، برخی هموگلوبینوپاتی هایی هستن که تمایل زیادی به اکسیژن دارن و این باعث میشه که ما دچار هایپوکسی بشیم، یعنی اکسیژن از هموگلوبین آزاد نمیشه تو بافتا و هایپوکسی میشه، هایپوکسی به دنبالش افزایش اریتروپویتین و نهایتاً افزایش تعداد گلبول‌های قرمز میشه. برخی از این بیماری هم اکتسابی هستن که خب همیشه ما تو بررسی همون دنبال اینا میگردیم، مثل بیماری های مادرزادی قلب یکی از ایناست، بیماری های ریوی مثل COPD که تو سنین بالا ما میبینیم، زندگی در ارتفاعات، خب اونایی که تو ارتفاعات بالا زندگی میکنن اصلا به صورت فیزیولوژیک میزان هموگلوبینشون بالاست و یه غلظت خون فیزیولوژیک دارن، به این صورت که معمولا اگه نسبت به سطح دریا ما حساب بکنیم هر 1000 متر افزایش ارتفاع باعث میشه که 4% هموگلوبین ما بره بالا، به صورت فیزیولوژیک این اتفاق میفته. یا بعضی افراد هستن که دچار آپنه خواب و اینا هستن، باز تو اونا ما ممکنه به علت هایپوکسی بافتی دچار پلیسایتمی بشیم. ولی بعضی بیماری های دیگه ای هستن که پلیسایتمی ثانویه ایجاد میکنن، ولی اینا دیگه ربطی به هایپوکسی بافتی ندارن، این به علت برخی فرزند تومورای خاصی اتفاق میفته که این تومورها خودشون اریتروپویتین تولید میکنن و باعث میشه که غلظت خون پیدا بکنیم، مثل خیلی از تومورایی که تو کلیه اتفاق میفته، مثل رنال سل کارسینوما، تومور ویلمز تو کودکان، یا ممکنه زایعات کلیوی غیر بدخیم هم این اتفاقات رو ایجاد بکنه، مثل کیست کلیه یا کلیه های پولیکیستیک که ما داریم، یا هیدرونفروز یا اصطلاحاً تورمی که تو کلیه اتفاق میفته، یا تنگی شریان کلیوی، اینا ممکنه باعث بشه که افزایش اریتروپویتین اتفاق بیفته و به تبع اون پولیسایتمی اتفاق بیفته. برخی بدخیمی های دیگه هم باید همیشه تو مریضایی که با افزایش غلظت خون میان توجه داشته باشیم، مثل فوکروموسیتوما، گاهن حتی همانجیوما و یا مننجیوم های مغزی، لیومیوم های رحمی، این اتفاق ممکنه پیش بیاره، و سرطان های کبد مثل هپاتوسلولار کارسینوما. سوای از اونا گاهن ممکنه ما به صورت اصطلاحاً صناعی پلیسایتمی رو ایجاد بکنیم به علت استفاده از برخی هورمون های خاص، مثل استروید های آنابولیک که حالا یا دانسته یا ندانسته استفاده میشه، گاهن حتی ورزشکارهایی که از اصطلاحا پودرهای مخصوص استرویدی استفاده میکنن برای افزایش انرژی، اینا اکثرا میگه استرویدهای آنابولیک دارن، ولی ممکنه دچار افزایش غلظت خون بشن. اینا علت های مختلفیه که باعث غلظت خون بالا میشن، پس شایع ترینشون علل ثانویان، و بین علل ثانویان اونایی که مرتبط با هایپوکسیا هستن بیشتر میبینیم. تو فرمای اولی هم بیشتر اونایی که مادرزادی هستن و معمولا خطرناک نیستن، اصطلاحا خوشخیم هستن، و بیشتر ما میبینیم فرمای اولیه که نگران کننده و اصطلاحا یه نوع بدخیمی حساب میشن، هم پلیسایتمی ورا تو سنین بالا میبینیم. ما معمولا سنین 50 تا 70 سال سن شایعش هست، تو بچه‌ها خیلی خیلی نادر هست، این موردو کم میبینیم و کلا شروعش خیلی پایین هست.
بسیار خوب. هم در مورد اصلا دستبندی غلظت خون که در واقع همراه با علل اون بود که اصلا چه اتفاق میفته که غلظت خون رو ما میبینیم، هم سوالاتی که شما کردین و هم پیامک هم تلفنی. آقای دکتر اقبالی، سوالات تلفنی داشتیم که حالا پرسیده بودن، هم حجامت رو پرسیده بودن، هم عمل جراحی رو پرسیده بودن، خارش سر رو پرسیده بودن. در مورد سوالات تلفنی بفرمایید.
من چند تا سوالاتی که شنوندگان محترم مطرح کردن یه توضیح ارائه کنم خدمتون. یکی از شنوندگان پرسیدن که من سردرد مزمنی دارم، همچنین سوزش تو ناحیه سر احساس میکنم، آیا این میتونه مرتبط با غلظت خون باشه یا نه، و چه اقدامی بکنم برای تشخیصش؟ من عرض کردم سردرد درسته یکی از علائم پلیسایتمی یا غلظت خون ممکنه باشه، ولی یه علامت اختصاصی نیست. خب سردرد ممکنه علتهای مختلفی داشته باشه، این شنونده محترم بهتره که مراجعه به پزشک داشته باشه یا ارزیابی بشه. حالا سردردهای عصبی ممکنه باشه یا علتهای دیگه، افزایش فشار خون، علتهای مختلف، و با یه آزمایش ساده CBC شون میتونه متوجه بشه که آیا غلظت خون داره یا نداره.
آزمایش ساده خون،
بله، آزمایش CBC میتونه غلظت خون داره یا نداره. همه سردردها رو به حساب افزایش تعداد گلولای قرمز یا غلظت خون نباید بشه.